ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌باس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز دوشنبه 18 دی ماه. موری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم نسرین افشار. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مراسم چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران امروز دوشنبه در شاهچهر محل سرنگونی این هواپیما برگزار شد. در این مراسم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، اعضای خانواده‌های قربانیان اعلام کردند که برای رسیدن به عدالت می‌جنگند و قاتلین و آمرین این جنایت را نه فراموش می‌کنند نه می‌بخشند. منظر زرابی که چهار عضو خانواده اش در این پرواز کشته شدند، بیانیه ی انجمن خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی را در این مراسم خواند. او تصریح کرد انتظار خانواده ها روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است. روز یکشنبه هم در چندین شهر جهان از جمله تورنتو، مونترال، لندن، پاریس، سیدنی و چند شهر آلمان مراسم چهارمین سالگرد برگزار شد و شرکت کنندگان بر تداوم دادخواهی تأکید کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با استفاده از هشتگ من هم شمعی روشن خواهم کرد یاد قربانیان هواپیمای سرنگون شده را گرامی داشتند. پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراین صبح 18 دی ماه 1398 کمتر از 3 دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه تهران هدف دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و تمامی 176 سرنشینان کشته شدند. محمود علیزاده طباطبایی وکیل تعدادی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در چهارمین سالگرد سرنگون کردن این هواپیما توسط سپاه پاسداران می‌گوید متهم ردیف اول این پرونده آزاد شده است. به گفته آقای طباطبایی، دیوان عالی کشور با وجود گذشت 10 ماه از اعتراض او و خانواده‌ها به حکم دادگاه هنوز تصمیمی نگرفته است. در ادامه این مجله خبری در این مورد بیشتر خواهید شنید. یلماز مهرعلی بیگلو با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از بیخبری از موقعیت برادرش یوروش مهرعلی بیگلو که از 16 آبان در بازداشت به سر می‌برد خبر داده و گفته است که او از 55 روز گذشته هیچ تماسی با خانواده نداشته است. آقای مهرعلی بیگلو در این ویدیو میگوید مراجع قضایی به خانواده او گفتند نباید موضوع را رسانه‌ای کنند. به دلیل رسانه‌ای شدن این پرونده قرار بازداشت آقای مهرعلی بیگلو همچنان تمدید شده است. یوروش مهرعلی بیگلو یکی از 13 فعال سیاسی و مدنی است که در ماه‌های گذشته در شهرهای مختلف آذربایجان ایران بازداشت شده بودند. بقیه بازداشت شدگان آزاد شده اما یوروش همچنان در بازداشت است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در دیدار با وزیر خارجه قطر گفت که واشنگتن با کوچاندن اجباری فلسطینی‌ها از نوار غزه مخالفت کرده است. او روز یکشنبه در ادامه چهارمین سفر منطقه خود بعد از آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در قطر گفته است که فلسطینی‌ها نباید برای ترک غزه تحت فشار قرار بگیرند و باید بتوانند به خانه و زندگی خود بازگردند. آقای بلینکن امروز دوشنبه در امارات متحده عربی و عربستان سعودی با مقام‌های این کشورها دیدار می‌کند و سپس به اسرائیل، کرانه باختری و مصر سفر خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا در قطر درباره گسترش درگیری‌ها در منطقه هشدار داد و گفت این جنگ به آسانی می‌تواند گسترش پیدا کند و به ناامنی و رنج‌های بیشتری منتهی شود. آمریکا گروه افراطی حماس را گروه تروریستی می‌داند.
سپاسگزارم ازت نسرین افشار. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان و نسرین موقتاً باهات خدافظی میکنیم تا در ادامه مجله نیمروزی ازت بیشتر بشنویم در رابطه با جام ملت‌های آسیا. خب بریم مروری داشته باشیم بر دیگر مطالب و موضوعاتی که در مجله نیمروزی خواهید شنید. در حالی که مراسم چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه امروز در ایران برگزار شده، وکیل تعدادی از خانواده‌های قربانیان از آزادی متهم ردیف اول پرونده خبر داده. گفتگوی خواهید شنید با البرز صادقی که 4 عضو خانواده‌اش را در جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی از دست داده است. وزیر خارجه آمریکا در عمان، پایتخت اردن، با پادشاه این کشور درباره آینده غزه دیدار و گفتگو کرده. همزمان اسرائیل هم اعلام کرده که پس از 3 ماه جنگ به اهدافش در شمال غزه دست یافته. در این باره بیشتر خواهید شنید. خب در خبرها هم اعلام شد محمود علیزاده طباطبایی، وکیل تعدادی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در 4 سالگرد سرنگون کردن این هواپیما توسط سپاه پاسداران، گفته که متهم ردیف اول این پرونده آزاد شده. به گفته آقای طباطبایی، دیوان عالی کشور با وجود گذشت 10 ماه از اعتراض او و خانواده‌ها به حکم دادگاه هنوز تصمیمی نگرفته است. پیشتر گفتگویی داشتم با البرز صادقی، یکی از خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی ساکن اسلو، و از او نخست درباره آزادی متهم ردیف اول این پرونده پرسیدم.
انتظار دیگه‌ای هم نداشتیم از عدالت جمهوری اسلامی. همونطور که صحبت‌های امروز پدرم هم بود توی مراسم سالگردی که امروز برگزار شده بود، تعداد خیلی زیادی از خانواده‌ها، نماینده 70 نفر از جان باختگان، شکایتشون رو پس گرفتن از دادگاه به خاطر بی‌عدالتی و عدم رسیدگی به اون شکایتی که داشتن، و مشخصاً از تعدادی از فرمانده‌های سپاه و مقامات جمهوری اسلامی شکایت کرده بودند و هیچ کدوم از این شکایت‌ها در واقع رسیدگی نشده توسط دادگاه. به همین علت شکایتشون رو پس گرفتن و ما هیچ انتظار دیگه‌ای نداریم.
آقای علیزاده مطرح کرده در مورد شکایت از مسئولین هواپیمای نظامی و سیاسی، دادسرای اعلام کرده که این شکایت مشمول مرور زمان شده و قرار نیست بهش رسیدگی بشه.
هیچ اظهار نظری راجع به این نمیتونم بکنم، به خاطر اینکه قبلا هم راجع به، حتی میدونین که اینو بردن در دادگاه نظامی که بشه که به خیلی از جرائم دیگه رسیدگی نکنن، از قبیل جرائم پزشکی قانونی یا بسیاری از جرم‌های دیگه، به این علت که آره اینجا دادگاه نظامی است و به این جرائم رسیدگی نمیشه در دادگاه نظامی، و قطعا این هم شامل همون روند شده و به همین روش ها تونستن که در واقع میخوان که افکار عمومی رو اقناع کنن، ولی قطعا این اتفاق نمیفته.
آقای صادق، شما 4 از بستگانتون رو در جریان شلیک موشک‌های سپاه به هواپیمای اوکراینی از دست دادین. آیا شما، خانوادتون وکیل دیگری داشت برای پیگیری این پرونده؟ تا چه زمانی، تا کی پیگیر بودید؟ خانواده پیگیر بودن برای این پرونده در جمهوری اسلامی؟
بله، ما، پدرم خودشون وکیل هستن و همه پرونده رو با خون دل و اشک چشم خوندن و هر روز میرفتن با چه مشقتی این پرونده رو میخوندن، ولی ما وکیل مستقل هم داشتیم در این حال که در واقع تعداد زیادی از خانواده‌ها رو هم وکالت میکردن. پدرم همون روز اول اصرار داشتن که این پرونده باید در ایران مورد بررسی قرار بگیره تا بتونیم به جهانیان، یعنی در واقع به همه افکار عمومی، ثابت کنیم که هیچ اراده‌ای پشت این دادگاه نیست برای تحقق عدالت و روشن شدن حقیقت، و از طریق این مجامع بین‌المللی رو قانع کنیم که این باید توسط یک بنیاد مستقل و بین‌المللی مورد تحقیق قرار بگیره و عدالت به این شکل شاید جاری بشه.
در جریان دادگاه‌هایی که برگزار شد، پدرتون آقای صادقی یا وکیل خانواده حضور داشتند؟
بله، پدرم من فکر می‌کنم 17 یا 18 جلسه حضور داشتند و در نهایت به قدری بی‌عدالتی، بی‌احترامی و حد که حرمت شده بود، شکایت رو در جلسه، در واقع فکر می‌کنم 17 یا 18 به صورت دست جمعی شکایت رو پس گرفتن و به نوعی اثبات شد به همه افکار عمومی و جهانیان که این دادگاه بی دادگاهه و قرار نیست عدالتی توش شکل بگیره.
آیا در جریان رسیدگی متهمان هم حضور داشتن در دادگاه؟ شما اطلاعی دارید؟
بستگی داره متهمان رو کی در نظر بگیریم.
متهمانی که دادسرا اعلام کرده بود و به عنوان حالا مسئولین این اتفاقی که افتاده معرفی شد از دید جمهوری اسلامی؟
چند نفر آورده بودن و اون جلو در واقع این نقل قول مادرم هست که با کلی تشریفات و بادیگارد و کلی احترام چند نفر اون جلو بودن، ولی احراز هویت شده باشن برای خانواده ها که آیا اینها 9 نفر فکر میکنم اگر اشتباه نکنم اسمشون مشخص هست، ولی همونجور که عرض کردم اسم هایی دادن به خانواده ها. آیا اینها همون اسم ها هستن؟ آیا اینها همون کسایی هستن که شلیک کردن یا در واقع درگیر این جنایت بودن؟ حتی از دید جمهوری اسلامی روشن نیست برای خانواده ها.
و از دید خانواده ها باید مسئولین رد بالاتر از جمله آقای حاجی زاده به عنوان متهم در دادگاه حضور پیدا میکردن، درسته؟
بله، آقای حاجی زاده، آقای باقری، عابد زاده، رضایی فر و مقامات بله جمهوری اسلامی، بله اینها نفرهای اصلی هستند که خانواده ها به صورت مشخص شکایت کردن و به دادگاه تقدیم کردن این لایحه ها.
و پیگیری در دادگاه های بین المللی به کجا انجامید؟
همونطور که میدونید الان تو دادگاه کانادا و 4 کشور متضرر این شکایت رو به دادگاه بین المللی لاهه بردن و جمهوری اسلامی 6 ماه وقت داره که مدارکی که دادگاه لازم داره رو ارائه کنه.
و فکر میکنین که سرانجام این پرونده با توجه به همه چالش هایی که در داخل و خارج کشور وجود داره به کجا بیانجامه؟
حقیقتا من چیزی که هست، ما هیچ وقت نمیتونیم به عدالت که مد نظرمونه برسیم، قطعا عدالت اینه که بچه همون به خونه برگردن، اما من فکر میکنم که به قول مادرم بچه ها سفیران صلح میشن و همین پرونده باعث سقوط جمهوری اسلامی خواهد شد.
البرز صادقی بود، یکی از خانواده های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک های سپاه ساکن اسلو. در ادامه بشنویم برخی از تماس های شما شنوندگان رادیو فردا رو که دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک گذاشتید.
این بمب هایی که در کرمان منفجر شده و قربانی گرفته آدم ها یاد زمانی میندازه که قاسم سلیمانی توسط رئیس جمهور آمریکا ترامپ کشته شد و جمهور اسلامی گفت ما انتقام سخت میگیریم و دیدین که انتقام سختش را از هواپیمای مسافربری اوکراینی با 176 نفر مسافر را با 2 تا موشک سپاه زدن و وسط آسمان ایران به آتش کشیدن و سوزوندن 176 نفر را. الان هم چند وقتی بود که هی میگفتن ما به خاطر این رضی موسوی انتقام سخت میگیریم، انتقام سخت میگیریم و درست همون صحنه پیاده شده، ولی تفاوتی که داره این بار روی زمین و از طرفداران خود جمهوری اسلامی که اومده بودن برای قاسم سلیمانی، جمهوری اسلامی قربانی گرفته که مردم را بر علیه اسرائیل و آمریکا و دشمنایی که ساخته تحریک کنه و جوی که بر علیهش در ایران و در دنیا را یک مقدار به نفع خودش بچرخونه. این بی‌لیاقتی جمهوری اسلامیه که نمیتونه امنیت را در ایران تضمین بکنه و این پیام را به ملت ایران میده که تا زمانی که ما هستیم یا خودمون میکشیم یا بی‌غیرتی و ناتوانی ما مردم را میکشه و تا ما هستیم همین آشا همین کاسه است.
این حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران مثل بختک افتادن تو جون این مردم ایران و ولکنم نیستن، با اینکه میدونن تو اقلیتن 5-10% بیشتر طرفدار ندارن، ولی با این وضع قدرت پول تو دستشونه و با قساوت دارن مردم رو اذیت میکنن، قوانین ضد ملی تعیین میکنن، فساد و دزدی میکنن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در عمان پایتخت اردن با پادشاه این کشور درباره آینده غزه گفتگو کرد. در این دیدار پادشاه اردن نسبت به تداوم جنگ و پیامدهای منطقه‌ای آن هشدار داده است. در اسرائیل ارتش این کشور اعلام کرده که پس از 3 ماه جنگ در شمال نوار غزه به هدف خود رسیده است. سیاوش سعادتی آن گزارش می‌دهد.
اسرائیل میگوید ساختار نظامی گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد در شمال نوار غزه کاملا نابود شده است. دانیل هاگاری در نشست خبری خود گفت که اقدامات شبه نظامیان فلسطینی در شمال این باریکه تنها به طور پراکنده دیده می شود. سخنگوی ارتش اسرائیل همچنین مدعی شد که نیروهای این کشور در عملیات 3 ماه گذشته حدود 8000 پیکارجوی فلسطینی را در منطقه کشتند و 10000 قبضه سلاح و میلیونها سند را کشف و ضبط کردند. اسرائیل در پاسخ به یورش 15 مهر ماه گروه افراطی حماس به خاک این کشور که نزدیک به 1200 کشته بر جای گذاشت و حدود 240 نفر گروگان گرفته شدند، عملیات نظامی گسترده‌ای را در سراسر نوار غزه آغاز کرد. وزارت بهداشت غزه که زیر نظر حماس اداره می شود، گفته است در جریان حملات اسرائیل تا کنون بیش از 22000 نفر کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم تاکید کرده جنگ علیه حماس تا رسیدن به 3 هدف مد نظر این کشور نباید متوقف شود. او در بیانیه خود این 3 هدف را نابودی حماس، بازگشت گروگانها و تضمین اینکه نوار غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نخواهد بود ذکر کرد. همزمان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که برای 4مین بار از آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس به منطقه سفر کرده، روز یکشنبه در عمان با پادشاه اردن دیدار و گفتگو کرد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که آقای بلینکن در این سفر سعی خواهد کرد تا رهبران منطقه را برای همکاری در بازسازی غزه، ایفا کردن نقش در برقراری امنیت و اداره کردن این باریکه تشویق کند. وزیر دفاع اسرائیل پنجشنبه گذشته طرحی را مطرح کرد که بر اساس آن آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عربی همپیمان واشنگتن در بازسازی غزه مشارکت کنند، در حالی که اسرائیل آزادی عمل در انجام عملیات‌های امنیتی و نظامی را در این منطقه داشته باشد. بر اساس بیانیه کاخ پادشاهی اردن، ملک عبدالله در دیدار با وزیر خارجه آمریکا نسبت به ادامه جنگ در غزه و پیامدهای به گفته او فاجعه بار آن هشدار داده است. در این دیدار پادشاه اردن همچنین از آمریکا خواسته تا هرچه سریع‌تر اسرائیل را برای برقراری آتش‌بس تحت فشار قرار دهد. وزیر خارجه آمریکا همچنین روز یکشنبه با امیر قطر در دوحه دیدار و گفتگو کرد. پس از این دیدار آنتونی بلینکن قرار است با رهبران امارات متحده عربی و عربستان سعودی دیدار و گفتگو کند.
سیاوش سعادتیان گزارش می‌داد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در سفرش به کشورهای منطقه اعلام کرده که ایالات متحده در پی این هست که مطمئن بشه درگیری و جنگ در خاورمیانه گسترش پیدا نمی‌کنه. بشنوید دیدگاه شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن ایتالیا رو در مورد اهداف سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه.
ما باید مأموریت و سیاست خارجی ایالات متحده در این زمینه رو به 2 بخش کوتاه مدت و بلند مدت ابتدا تقسیم کنیم. اون بخشی که کوتاه مدت هست مربوط میشه به وقایعی که داره رخ میده در جبهه شمالی اسرائیل، معنی که یک جبهه شمالی گشوده نشه و یک درگیری جدید بین اسرائیل و لبنان ایجاد نشه. این مأموریت کوتاه مدت و هدف کوتاه مدت ایالات متحده هستش، به خاطر اینکه اگه چنین اتفاقی رخ بده، گزارش‌های اطلاعاتی امنیتی حاکی بر اونه که اسرائیل در حال حاضر توان نظامی این که بخواد در 2 جبهه با این شدت بجنگه رو نخواهد داشت و اون موقع متحد اصلی و استراتژیکش که ایالات متحده باشه پاش باید به منطقه باز شه و مجبور میشه در این حال که داره سعی میکنه جبهه اوکراین رو حفظ کنه، در یک جبهه جدید دیگر هم وارد جنگ تمام عیاری بشه. برای همین سعی میکنه که از چنین مسئله امتناع کنه. اما هدف بلند مدت مربوط به این میشه که اولا به خاطر این فشارهای بین المللی که داره وارد وارد میشه به اسرائیل و به تبع اون به ایالات متحده، میخواد سعی کنه به یک راهکاری برسه برای یک نوع آتش بس و سعی کنه به اون سمت پیش بره که یروگان ها به سمت آزادی بیان و اسرائیل به اهدافی که داره حداقل بتونه نزدیکتر بشه. اما در این حال این باید به شکلی باشه که متوجه بازی داخلی سیاست اسرائیل هم بشه و ایالات متحده الان به نوعی میشه گفتش که داره این مسئله رو میبینه که اسرائیل خصوصا آقای نتانیاهو این امکان رو وجود داره که برای بقای سیاسی خودش بخواد به جنگ در غزه ادامه بده و حتی اینکه بخواد یک جبهه جدیدی علیه لبنان باز کنه در سمت شمال. از همین رو هستش که مجبور هست بتونه یک تعادل بین این مسئله ایجاد کنه و اون چه که کشورهای منطقه رو داره به سمت اون دعوت میکنه لزوما یک توافق سیاسی نیست، میتونه قبول یک واقعیت نظامی باشه که در حال حاضر اسرائیل به نوعی میشه گفت در قبال غزه دست بالا رو داره و به نوعی میشه گفتش که ایالات متحده از این کشورها دعوت میکنه که بیان و سعی کنن سهیم باشن در آینده غزه برای تثبیت شرایط امنیت.
شاهین مدرس بود، تحلیلگر روابط بین الملل.
اینجا رادیو فرداست.
خب سری بزنیم به دنیای ورزش و فوتبال. 18مین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا از روز 22 دی ماه به مدت 4 هفته به میزبانی قطر برگزار خواهد شد. همکارم نسرین افشار نگاهی داشته به 4 تیم استرالیا، ازبکستان، سوریه و هند که در گروه بی این مسابقات حضور دارند.
جام ملت‌های آسیا به نوعی مهمترین و معتبرترین رقابت‌های فوتبالی قاره کهن در رده ملی محسوب میشه. 18مین جام ملت‌های آسیا قرار 22 دی ماه با حضور 24 تیم آسیایی به مدت 4 هفته با میزبانی قطر برگزار بشه. و حالا بروری می‌کنیم به تیم‌های شرکت کننده در جام ملت‌های آسیا 2023. این بار می‌ریم سراغ گروه B. در این گروه استرالیا به عنوان سرگروه تیم اوله و با تیم‌های ازبکستان، سوریه و هند هم همگروهه. استرالیا یکی از شانس‌های قهرمانی در این مسابقات به شمار میاد. 9 سال از قهرمانی استرالیا در جام ملت‌های 2015 آسیا که در سیدنی برگزار می‌شد می‌گذره. زردپوشان فعلا در رده‌بندی فیفا در رده 25 قرار دارن و 3 تیم ژاپن، ایران و کره جنوبی تنها کشورهایی هستند که بالاتر از این تیم قرار دارن. استرالیا پیش از این موفق شده که بارها به جام جهانی راه پیدا کنه. این بار هم کریگ گودوین، ستاره کنونی این تیم، معتقده او و هم تیمیاش میتونن قهرمانی جام ملت‌ها رو در قطر به دست بیارن. ازبکستان تیم دیگر گروه بیه و مثل بسیاری از تیم‌های آسیایی تا امروز به جام جهانی راه پیدا نکرده. این تیم با شرکت در مسابقات فوتبال قاره‌ای و بین‌المللی تلاش کرده نقش خودش رو در صحنه فوتبال جهان بهبود ببخشه و باید گفت در عرصه بین‌المللی تنها یکی از بازیکنان این کشور به نام سرور جپاروف دو بار به عنوان بازیکن سال فوتبال آسیا انتخاب شده. فدراسیون ازبکستان هم گفته این تیم برای پیدا کردن جایگاه در آسیا باید تلاشش رو بیشتر کنه. سوریه سومین تیم گروه بی محسوب میشه. این تیم هفتمین حضور خودش رو در تاریخ جام ملت‌های آسیا تجربه میکنه. اما این تیم هرگز موفق نشده به دور دوم این مسابقات راه پیدا کنه. حالا هکتور کوپر، سرمربی آرژانتینی تیم فوتبال سوریه که تجربه فرستادن تیم مصر رو به جام جهانی داره، لیستی شامل 10 بازیکن لژیونر شاغل در اروپا و آمریکای جنوبی، 8 بازیکن در لیگ‌های کشورهای عربی و آسیا و 8 بازیکن از لیگ داخلی سوریه داده تا شاید تجربه موفقیت‌های قبلیش رو جبران کنه. و اما تیم چهارم این گروه هنده و با اینکه در سالهای دور در آسیا چند تا مقام به دست آورده اما فوتبالش فاقد شهرته و خیلی مطرح نیست. این تیم قهرمانی چلنج کاپ که تیم‌های ملی اعضای ضعیف‌تر کنفدراسیون فوتبال آسیا در اون شرکت کردن رو در سال 2008 داره. سال 2017 هم در جنوب آسیا با پیروزی مقابل افغانستان قهرمان شد. اما خیلی از طرفدارای فوتبال میگن این تیم برای رسیدن به جایگاه بالاتر راه طولانی رو باید طی کنه.
این هم از نگاه نسرین افشار به گروه دوم مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا. آیا تا کنون نامی از ساز هارپسیکورد شنیده اید؟ یک ساز قدیمی کلاویه‌ای و شبیه ترین ساز به پیانو که قدمتش به قرن 15 میلادی برمی گردد. دور از حقیقت نیست که بگوییم پیانو نمونه تکامل یافته هارپسیکورد است، با تفاوتی در شیوه تولید صدا. شاید به همین علت بود که از نیمه قرن 18 هم با رواج پیانو هارپسیکورد از صدا افتاد. اما از قرن 20 هم نوازندگان و موسیقیدانهایی سعی کردند که خاک از تن این ساز بزدایند و به آن جان دوباره دهند. یکی از آنها ماهان اصفهانی است، نوازنده سرشناس هارپسیکورد و موسیقیدان ساکن پراگ که بیش از 2 دهه زندگیش را صرف شناختن و شناساندن این ساز کرده. بیشتر بشنوید در گزارشی از رویا ملکی.
در آغازین روزهای سال تازه میلادی در رودوفنوم در قلب پراگ صدای ساز قدیمی هارپسیکورد تنین انداز شد. سازی که قدمتش به دوره رنسانس و باروک میرسد، اما یک موسیقیدان ایرانی الاصل سالهاست کوشیده تا جان دوباره به آن ببخشد. ماهان اصفهانی نوازنده و موسیقیدانی که بیش از 2 دهه به هارپسیکورد یا کلاوسن زخمه میزند تا راز و رمزش را دریابد.
در ریشه آدم باید خوشش بیاد از کاری که میکنه. یعنی من از همیشه از صدای این ساز خوشم میومد. همیشه علاقه داشتم که بدونم که چیه این ساز. مردم هم میگن که شما چرا میزنی؟ من میگم که خب دارم میگردم که ریشه معنی این هنری این ساز رو بفهمم. هنوز این جواب این سوال رو پیدا کنم. هنوز پیدا نکردم.
او در یک شب بارانی در سالن دورژاک نزدیکی رود آرام ولتاوا پشت هارپسیکورد نشست و پرشور و مسلط با هم نوازی هیلیپر برای گوشهای مشتاق موسیقی نواخت. این نوازنده و موسیقیدان برای کنسرتش 6 قطعه برگزید، قطعاتی که انتخاب هر کدامشان داستانی پشت سر دارد.
موسیقی با همیشه یه جای خیلی خاصی داشته برای من. یعنی تمام تصمیمایی که من گرفتم در زندگی به خاطر موسیقی باخ بودن. البته خب باخ فقط یه آهنگساز در یه خانواده خیلی بزرگی به نام باخ. خب ما موسیقی زدیم از پسر دوم باخ و ضمناً چون که ما در پراگ هستیم تصمیم گرفتیم که موسیقی بزنیم از 2 تا آهنگساز چکی که همزمانی باخ بودن، که بالاخره مردم موسیقی قرن 18 هم خودشون بشناسن، که البته خیلی خوب میشناسن، و موسیقی خواستم بزنم که احساس بکنم که سالو در طرز قشنگی شروع بکنه، یعنی فتح کنیم سالو با اینطور موسیقی.
ماهان اصفهانی که 4 دهه تجربه زیستن در ایران و آمریکا و بریتانیا را دارد، حالا شهروند جمهوری چک است، جایی که گویی با آن پیوند الفت دارد.
خب من خیلی سال انگلیس بودم، یعنی لندن بودم یه مدتی، آکسفورد بودم، قبلش ایتالیا بودم یه مدتی، توی جامعه اپرا کار میکردم و البته همیشه میخواستم نوازنده کلاوسن بشم، ولی خب به اصطلاح جوک قدیمی امکانات نبود. همیشه در ذهنم کار یه کلاویسنیست بسیار بزرگی به نام زوزانا روژشکوا داشتم که ایشون چک بودن. من آخرین شاگردشون بودم، برای 7 سال شاگردشون بودم، یعنی هر ماهی هر 2 ماهی از لندن میومدم. بعد آخر سر تصمیم گرفتم که اصلا بیام پراگ زندگی بکنم. پراگ شهریه که خب مردم موسیقی میشناسن، به موسیقی علاقه دارن و موزیسین سطحی داره در جامعه چک، یعنی کلا در اروپا شرقی، و من به خودم گفتم که من دوستم در این طور مملکت زندگی بکنم. فکر کنم حالا من به خانم روژشکوا درس برمیدارم و حالا مثلا به لندن خواهم برگشت. میدونی یهو یه ماه شد، 2 ماه شد، 6 ماه شد، در این نزدیک 9 سال میشه.
این گوشه دنج جهان کنار ولتاوای اقواگر جاییست که ماهان اصفهانی را به وجد می آورد تا انگشتانش را بر کلاویهای هارپسیکورد مصمم تر بکوبد.
این هم از ساز هارپسیکورد، گزارش رویا ملکی و گفتگویی با ماهان اصفهانی نوازنده هارپسیکورد. براتون کوتاه بگم، برای علاقمندان به سینما که جوایز گلدن گلوب بامداد دوشنبه به وقت ایران در لس آنجلس آمریکا برگزار شد. فیلم سینمایی اوپنهایمر به کارگردانی کریستوفر نولان 5 جایزه را به خودش اختصاص داد و برنده اصلی این مراسم لقب گرفت. در بخش سریال‌های تلویزیونی هم سریال ساکسشن یا وراس بیشترین جوایز رو به خود اختصاص داد. در بخش‌های بعدی برنامه‌های رادیو فردا درباره گلدن گلوب و فیلم اوپنهایمر بیشتر خواهید شنید. سپاسگزار از همراهیتون با مجله نیمروزی. وقت بخیر.